الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
توی این نظام فکری که توی کتاب انسان و ایمان با هم اومدیم جلو، سعی شد که پله پله، یعنی هر بخشی رو از این کتاب که خونیم، یه پله جدید بر اون نگاه فکر ما و اون اندیشه ما استوار شده و این نگاه ها به هم مرتبطه، یعنی میشه این رو پله پله ترسیم کرد. حالا انشاءالله بعد از کتاب انسان و ایمان رو تموم کردیم، از دوستان انتظار اینه که بتونن توی یه نقشه کل این مطالب این کتاب بیارن توی یه صفحه، حالا توی یه نقشه هندسی ربط این گزاره ها رو، حالا با سلیقه خودتون در با هنری که دارید، اینا رو به هم دیگه ربط بدید، ببینید چی مقدم شد، چی مؤخر شد، چی اصل شد، چی فرع شد، کدوم نکته اصله و از دل این نکته چند تا نکته دیگری استخراج شد. به نظر اگه این کار انجام بدید به همون نگاه نظاممند میرسید. و توضیح این که چگونه برنامه، انشاءالله جلسه بعد رو توضیح میدم که چگونه میتونیم به این مدل برسیم. حالا خلاصش اینه که ما تا اینجا یک نگاه نظامواره داشتیم، از مقایسه انسان با حیوان شروع شده، رسیدیم به این که انسان، تفاوت انسان با حیوان تو علم و ایمانه، بعد گفتیم نسبت علم و ایمان با هم دیگه چطوره، شرایط نسبت ها رو هم گفتیم، و بعد گفتیم ایمان چه نوع ایمانی به درد میخوره، ایمانی که از چه نوع منبعی باشه، و گفتیم ایمانی که منبعش مذهب باشه این آثار رو در زندگی انسان، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، چه نسبت به جهان آخرت برای آن انسان ایجاد میکنه. بحثی که امروز داریم به نوعی نتیجه بحث های قبلیه و به نوعی شاید بگیم یه بحث جدیده و یکی از اون پایه‌های اصلی همین کتاب و هم سایر اندیشه‌های استاد مطهریه. به همین خاطر این بحث دوباره مثل همون سه صفحه‌ای بود که اونجا گفتم، این بحث هم دوباره یه بحث خیلی جدیه، برهانیه، گام به گام باید خیلی آهسته آهسته باش را بریم جلو. حتی ما سعی می‌کنیم که توی همین جلسه کل مطالب این بحث رو جمع‌بندی کنیم، همین فصل چهارم به اسم مکتب و ایدئولوژی، و خود دوستان باید خیلی با تأنی و با توجه این متن رو بخونن. خیلی ویژه هم هست این متن، شاید یکی از متن‌های خیلی خوبی که توی این موضوع نوشته شده همین متن است که استاد مطهری نوشته. عمدتاً این بحث رو قبل توی کتب کلام قدیم، قبل از یعنی به عنوان دلیلی برای اثبات نبوت می‌آوردن، ولی استاد مطهری این بحث رو به عنوان دلیلی بر نیاز انسان به دین آوردن، یعنی قحط، یعنی بحث آوردن قبل از حتی خداشناسی. تو کلام قدیم این بحث بعد از خداشناسی بوده، بیشتر هم می‌بردنش تو نسبت انسان با خدا، نسبت انسان با آخرت، و بعد اینو تبیین می‌کردن. ولی استاد مطهری این بحث رو بدون اینکه اصلا ربطش بده به آخرت، ربطش بده به خدا، آورده اصلا تو تحلیل خود زندگی فعلی بشر. یعنی اگه شما ماتریالیسم هم باشی، اگه شما کسی باشه دین رو هم قبول نداشته باشه، این گونه میخواد با شما سخن بگه که ما به یک مکتب و یک ایدئولوژی نیازمندیم، و این ویژگی های این مکتب و ایدئولوژی رو تبیین میکنه، بعد میگه چه نوع مکتبی میتواند این نیازهای انسان رو برطرف کنه. خلاصش این فصل چهار تا مطلب کلی داره، میخواد یادداشت کنید به عنوان فهرست این مطلب. مطلب اول درباره ضرورت مکتب سخن میگیم. مطلب دوم درباره چگونگی پیوستن یک فرد به مکتب رو توضیح میدن. پس مطلب اول بحث از ضرورت مکتب، بعد مطلب دوم چگونگی پیوستن یه فرد به یه مکتب خاصه، و سومیش اینه که حالا آیا این مکتبها دارای یه ریشه ثابتی در درون خود انسان هم هستن یا نیستن؟ یعنی مکتبها یه جور قرارداد، حالا هر جامعه‌ای متناسب با فرهنگ و شرایط خودش یه قراردادی با هم انجام میدن، یا نه اینکه مکتب باید یه ریشه درونی درون انسان داشته باشه؟ که اینجا این سوال پیش میاد که آیا ما میتوانیم یک مکتب مشترک جهانی داشته باشیم یا نه، یا هر جامعه ای و هر منطقه برای خودش یه مکتب باید داشته باشه. و مطلب چهارمی که اینجا وجود داره، آیا یه مکتب میتواند جاودانه باشه؟ یعنی فراتر از یه زمان و یه مکان خاص باشه. این ادامه همون مطلب سوم ها. جاودانگی یه مکتب چگونه است؟ این چهار تا مطلبیه که اینجا وجود داره. قبل از اینکه این بحث نه با این کیفیت، لب به این بحث رو قبل از مسئله نبوت، یعنی اثبات نبوت می آوردن. به همین خاطر زمانی که تو وحی و نبوت این مسئله رو تنکه اصلا متنی در حد دو سه خط به این مسئله اشاره میکنه و میره دیگه، به این گستردگی اونجا طرح نمیشه، گستردش اینجا طرح میشه. حالا مثلا شما اگه باب عادیه مثلا شرح تجرید یا کتابای مفصل کلامی رو ببینید، میبینید نه این بحث حالا با همون روکرد قدیمی خودش توی قبل از بحث نبوت اومده، ولی اینجا متناسب با تحلیل خود انسانه. یعنی میگیم انسان این ویژگی رو داره، این نیازها رو داره، پس نیاز به این مکتب رو داره. این مکتب حالا چه ویژگی باید داشته باشه؟ این ویژگی هست و نهایتاً آیا ثابت و متغیره، آیا جهانیست یا منطقیست؟ خب ما اول دو تا واژه رو اینجا باید با هم دیگه شاید این چهار تا واژه رو
واژه‌ای که پیدا نشد
امروز که نیاز به واژه داریم بله؟
با جوهر وجود
آن نبود میشونید. مطلب اول ما دیگه بلند شده بودیم هی بودیگه این همه انرژی مصرف کردیم اینجا بشونیم که سودی باشه. مطلب اول که گفتیم که باید بفهمیم که آیا مکتب چی؟ مقدمه اول اینه که بگیم اصلا واژه مکتب و ایدئولوژی یعنی چی؟ اینجا چه ربطی در اومده؟ مکتب یعنی یه برنامه، برنامه زندگی رو میگن مکتب. در مقابل واژه جهانبینیه، جهانبینی یعنی چی؟ یعنی اون نگاه من به هستی و جهان، من جهان رو چگونه میبینم
در مقابله،
یعنی ادامه اونه، یعنی مقابل معنای زد نه، معنای یعنی این که دو مرد دو نیاز مستقل از انسانه. باید بذار توضیح بدم این تقابلش رو دیدیم منظور چی. جهان بینی یعنی این که من نگاه میکنم به هستی، میگم در هستی چی هست چی نیست، اما این برای زندگی من این کافی نیست، من به یه نیاز دیگر نیاز دارم، به یه مجموعه دانش های دیگری نیزم که اون رو من چه کار کنم، چرا باید انجام دهم، چه چیزی رو انجام ندهم. و این باید ها نباید ها چه کنم ها چه نکنم هاست که برنامه زندگی من روشن می‌کنه. اینه برنامه زندگی من. حالا من 100 سال بفهمم که این خونه اینه، نقشه این خونه اینه، من باید نهایتاً بفهمم که این خونه به درد من میخوره به درد من نمیخوره. من اگه بخوام توی زندگی کنم چگونه زندگی کنم، چگونه زندگی نکنم، چه لوازمی نیاز دارم چه لوازمی نیاز ندارم. یعنی اون جهان بینی مقدمه است برای رسیدن به مکتب. حالا ما 100 تا برهان آوردیم خدا وجود دارد. خب خدا وجود دارد که چی؟ بعد اسم بگیم خب نظرم خدا خالق منه، من باید اون رو عبادت کنم.
اینکه عبادت خدا رو باید کنم نتیجه بود اثبات کردن خدا وجود داره. ولی اگه من خدا وجود خدا رو اثبات کنم هیچ نقشی تو زندگیم نداشته باشه، هیچ تو برنامه زندگیم نقشی نداشته باشه، چه به درد نمیخوره اثبات این خدا؟ الان مثلا من 10 ساعت بیام مطابق کنم که آیا سیمرغ وجود دارد یا وجود ندارد. خب نهایتا وجود داشت، حالا اثبات کردیم وجود داره وجود نداره، چه تأثیر داره تو زندگی من و شما؟ پس جهان بینی ها مقدمه است برای مکتب و برنامه زندگی ما. اون برنامه زندگی ما که به حوزه رفتارهای ما، به حوزه بایدها و نبایدهای ما کاسر کرده میشه، یه مکتب. ها توضیح دقیقتر چه از خود سنت بعدا میخونیم، حالا تحت لفظ اینه که مکتب. و مکتب میدونی که یعنی چی؟ چرا واژه مکتب به کار بردن؟ به نوعی مکتب یعنی یه برنامه منسجم متحد، نه کشکول. یه واژه دیگه از سنتری به کار، واژه ایدئولوژی. این واژه واژه غربیه، چون قبل از انقلاب طبق اون توضیحات که مفصل قبلا دادم خدمتتون که ادبیات روشنفکری ما، ادبیات علمی کشور ما در اختیار مارکسیست ها بود و مارکسیست ها و کمونیست ها به نوعی ادبیات منطقه‌ای رو تشکیل میدن، ادبیات روزنامه‌ای و علمی و شبهات ما رو مطرح می‌کردن، یعنی واژه شیک روز اون زمان بوده. مثلا الان مثلا پلورالیسم، مثلا شیک، سکولاریسم، دموکراسی، پارلمان، حالا مده خودیدید که زیاد میکنم که پارلمان با مجلس خودمون به کار بودن. پارلمان چیه؟ خوشی تلویزیون آن داره جده میگه پارلمان، حالا بمانم، حالا مده دیگه. او زمان ایدئولوژی مد بوده. ایدئولوژی ایده یعنی آرمان، باشه ایده یعنی اون نگاه جامعه آرمانی که انسان داره. ایده از ذهن میده، اون طرح ذهنی. لوژی هم یعنی چی؟ یعنی اون مکتب، یعنی آرمان، یعنی آرمان یا اون مکتبی که آدم دوست داره در آینده بهش برسه، یعنی اون طرح و نقشه‌ای که تو ذهن انسان وجود داره که اون طرح برای اون طرح و نقشه حرکت. البته الان میدونیم که واژه ایدئولوژی اگرچه قبل از انقلاب یه واژه مدی بود و خیلی هم طرفدار داشت، امروز یه واژه بسیار منفوریه. یعنی اگر بخوان کسی رو بگن تو آدم بدی، میگن آدم ایدئولوژیکی. این آدم ایدئولوژیکیه، ایدئولوژیکیه، این دوگمه. یعنی ایدئولوژی امروز مساوی با دوگمندیشیه، یعنی با جزمندیشی و سفتی و محکمی و ایناست امروزه. چون میدونید ایدئولوژی ساخته دست مارکسیستا بود، خب مارکسیستا که امروز دیگه پروندهشو برچیده شده به معنای حقیقی کلمه، ضد مارکسیستا الان حاکمن دیگه. این ضد مارکسیستا که امروز لیبرال ها هم آمریکا و انگلیس و اینا الان حاکمن، تا میتونن همه واژه هایی که مارکسیستا ارزشی بود برای اونا دارن لجنمان کنن. واژه ایدئولوژی هم امروز واژه بسیار منفوریه تو ادبیات روشنفکری و ادبیات دانشگاهی ما. یعنی اگر بخواید کسی رو توهین کنن به کسی، میگن مثلا با علی کس توهینا که مثلا دولت فعلی با آقای احمدی نژاد میکنه، همین میگن این آدم ایدئولوژیه، ایدئولوژی اندیشه. خب حالا اینکه چرا اینطوره؟ لیبرالیسم یعنی همین آزادی اندیشی که توی دنیا هست، یعنی همین دموکراسی خواها، یکی نظام دموکراسی رو قبول دارن، نظام مردم سالاری رو قبول دارن، نظام های پارلمانی کردن. خلاصش هم کشور آمریکا و انگلیس و اینا فلسفه کردن فلسفه لیبرالیه. یعنی چی؟ یعنی قائل به آزادی انسان در همه عرصه‌های زندگی، هم حتی از دین، حتی از اخلاق، حتی از ارزش. تا قید آزادی خود آزادیه، تا زمانی که آزادی دیگری محدود نکنی تو آزادی، و زمانی که آزادی دیگری رو محدود نکنی تو آزادی دیگه، تو هر چی دیگه از دین و خدا و پیغمبر گرفته و تا چیزای دیگه. اینا این لیبرال دیگه آزادی. لیبرال ها به نوعی فردگران الان توی کشوران هستن. و خب اون اصلاح طلبای خودمون، روشنفکرای که امروز بعد از انقلاب هست، مثلا سروش و مشتری شبستری و اینا، اینا الان لیبرال محسوب میشن. در مقابل کسی مثل دکتر شریعتی و اینا که ایدئولوژی محسوب میشن، به نوعی نزدیک ادبیاتشون و ادبیات مارکسیستی و حتی سعی کردن رو اسلامیش کنن و زحمات زیادی هم کشیده که این ادبیات مارکسیستی رو اسلامی کنه. ولی خب وجه غالبونه دیگه، ادبیات مارکسیستی دادن تو ادبیات میدونه، همچون که تو ادبیات این آقایی که اسم بردن امروز هستن اون وجه غالب تفکرات غربیه. تو حتی هم دولت فعلی هم هست، خیلی از دولت فعلی هم تفکرات لیبرالی حاکمه. حالا این توضیح دیم. خب پس حالا ایدئولوژی رو اون زمان واژه ممدوحی بود، خیلی این کار می‌بردن، ما ایدئولوژی داریم، برنامه عمل داریم، برنامه رفتار داریم. واژه بهتره که ما بتونیم استفاده کنیم واژه مکتبه، که به دام این خوش و بش و خوش آمدن‌ها یا خوش نیامدن‌های غربی هم نیفتیم. حقیقتاً تنها اون واژه‌های غربی یه بار معنای خاصی دارن که این بار معنای شما هر چقدر ترجمهش کنی یا وارد زبان شما نمیشه. تقریبا همه زبان‌ها شما نمیتونید یه واژه رو با تمام بار معنایش از یه زبان به یه زبان دیگری معنا کنید. مگه شما میتونید الله ترجمه کنید به فارسی؟ شما هیچ واژه‌ای نمیتونید به فارسی پیدا کنید که بار معنایی الله داشته باشه، اون جامعه جمعی صفات از حق رو توش ببینیم. ما از روی مسامحه میگیم که خدا ترجمه الله، من خدا ترجمه الله نیست، حتی به نظرم یزدان بهتر ترجمه است تا خدا. یزدان ایران باستان اصلا کار میکنه. حالا از این موضوعات بگذاریم. پس واژه مکتب و ایدئولوژی روشن شد که اون طرح عملیاتی برای رفتار در زندگی ما. واژه دیگر اینجا به کار بر استاندار به نام رفتارهای التزازی یا فعالیت‌های التزازی و فعالیت‌های تدبیری. استاندار میگه که ما اگه یادتون باشه جلسات اول گفتیم که انسان سه تا بُعد داره. بُعد اول بینش، بُعد دوم گرایش، اما بُعد سوم اصابت هری اونجا هیچ طرحی نکرد. ما خودمون گفتیم ولی یه بُعد دیگری داره که بعدها اصابت هری با اون بُعد سوم انسان سر و کار و اونجا همینجاست و اون بُعد رفتار و فعالیت انسانه. رفتار و فعالیت انسان مستقلن خودش سازنده وجود آدمی نیست، مستقلن، بلکه رفتار انسان ساخته دست بینش ها و گرایش های آدمی. به همین خاطر اینجا بحث، ولی الان دیگه چون میخوایم به حوزه فعالیت ها و رفتار های انسان وارد بخواییم باشیم، باید خود رفتارها رو بشناسیم. ما دو نوع رفتار داریم، یه رفتارهای فعالیت های التزازی داریم، یه فعالیت های تدبیری داریم. فعالیت های التزازی به عمده اون فعالیت هایی گفته که میشه ما از روی میل و رغبت و لذت انجام بدیم. حالا یه فلسفهی پشت این باشه، نمیدونم یه دو تا چارتایی کرده باشیم، ده ها ساعت دربارش مطالبه هایی چون مطمئن نیست، مثلا من غذا میخورم، من میلم میکشه مثلا این شربت رو بخورم. حالا برای این یه فلسفهی که ندارم من الان دوست دارم این شربت رو بخورم، هزار ساعت مثلا میشینم توضیح بدم طرحم چی بود، نقشم چی بود، نمیدونم به علت این که این ویتامین فلان، نه بینم کشید که این الان خوابم میاد برد میکنیم. حالا این میل هایی که عمدتاً این میل های زودگذر به نوعی حیوانی ماست دیگه، به اون بعد جسمانی ما هم مرتبطه، خیلی هم پشتش علم و آگاهی و فعالیت علمی نیست، تدبیر پشتش نیست. اما در مقابل این نوع فعالیت ما این فعالیت های دیگه داریم که اون فعالیت ها رو ما از روی خوش آمدن خصوصا انجام نمیدیم. شاید هم خیلی موقع خیلی دلمون هم نمیاد اون انجام بدیم. یعنی اگه خودم باشم و خودم حاضر نیستم از تو حجره بردارم بزنم بیام تو مثلا توی فیضیه، نه، چون یه مصلحتی رو توش میبینم، یه سودی رو توش میبینم و این سود برام مهمه، عقلم دو تا چهار تا میدونه، میگم نگاه کنید اگه بخوامم این ضرر داره، این سود داره، لذت داره، ولی اگر برم اونجا در دراز مدت این سود داره در این کوتاه. یعنی دیگه میسنجید، تدبیر میکنید، عقل شما پشت این قضیه هست. بسیاری از کارهای ما هم اینطور. انسان تا تو مراحل اولیه زندگی هست، اون بخش التزازش غلبه داره. یعنی کوچه بچه یه ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، شش ساله، هی میبینید که اون بخش، هی هرچی میریم به سمت تولد، اون بخش التزازی آدم غلبه داره. ولی آیا هی سن ما که میره بالاتر، به نوعی کم کم به سمت فعالیت‌های تدبیری ما دنیایی پیدا می‌کنیم، تا به جای برسیم که اصلا باید تمام زندگیمونو به سمتی ببریم اگه میخوام آدم موفق باشیم، اگه میخوام آدمی داشته باشیم که به سود جامعه باشیم، به سود خودمون باشیم، حالا چه سود مادی، چه سود معنوی، یا هر نوع سودی رو دیگه میفهمیم با نمیتونیم متناسب شخصیتمون، متناسب با فعالیت های التزازی ما باشه، باید این شخصیت رو تا میتونیم ببریم به سمت فعالیت های تدبیری، حتی باید اون فعالیت های اقتضازی مونم تدبیری کنیم. یعنی برای خواب مونم دیگه چیکار کنیم؟ برنامه ریزی کنیم. هر موقع خواب مونم نکنیم، هر موقع نمیدونم میلی کرد به یه میوه یا غذای بدارم، نه، باید حساب کتاب کنم. چیه موز شهری که میگیرم اول حساب ببینم قرار تا یک موقع شهری من زندگی کنم، الان یه داده بدم همشو بدم کتاب بخرم، نمیدونم همشو بدم بخورم یا نه، یه بخشش کتاب، یه بخشش پسنداز، یه بخشش میبینید دیگه. حتی همین میلها و لذتها من باید برنامه‌ریزی کنم براش. انسان هر چقدر میخواد متکاملتر، پیشرفته‌تر، توسعه یافته‌تر باشه، باید سعی کنه فعالیت‌های التزازیش همو به سمت فعالیت‌های تدبیری ببره. یعنی براش طرح و برنامه داشته باشه، نقشه داشته باشه. اگر شما برای فعالیت التزازیت هم تقریباً نقش داشتید، همونا تعارض ایجاد میشه دیگه. بین فعالیت التزازی شما، بین لذت های زودگذر حیوانی یا مادی ما با فعالیت های دور از دست رس و حتی آینده نگرانی ما تعارض ایجاد میشه. الان من میل به خواب دارم، ولی یک مادی امتحانم دارم. الان میل به خوردن دارم، ولی میدونم که در دراز مدت این نوع غذایی که من میخوام بخورم برام ضرر داره. میلم میکشه الان این نوع غذا بخورم، ولی خب فکرم باید دوباره ببینم این غذا برام ضرر داره. پس انسان باید فعالیتاشو به سمتی ببره که تدبیری بشه. ویژگی کار تدبیر چیه؟ دو تا عنصره. آدم با عقل و ارادهش حرکت میکنه و انتخاب تصمیم گیری میکنه. یعنی عقل و اراده به کار میفته. یعنی اول من باید دو دو چهارتا کنم، محاسبه کنم، بسنجم و بعد اراده کنم که اون بخشی که به سودم رو انتخاب کنم. به نوعی تصمیم گیری انتخاب در این نهفته شده است. خب نیروی حسابگر عقل چه ویژگی داره؟ نیروی حسابگر عقل اینه که خیر و کمال دو طرف رو میبینه، لذت دوردست و لذت نزدیک رو میبینه، بعد بین اینا مقایسه میکنه، میبینه کدومش بیشتر ثمر داره، بیشتر سود به من میرسونه، بیشتر مصلحت میرسونه، و بین اینا انتخاب میکنه. چه سوالش؟
کتاب اومده گفته که لذت طبیعت لذت تشخیص، یعنی چی؟
یعنی هم ماده، هم بعد حیوانی ما، بعد مادی ما، که همش میگیم بعد طبیعی ما، یعنی بعدی که آره طبیعی انسانه. یعنی هم بعد مادی ماست که عمدتا لذت های زودگذر برای ما تعیین میکنه و تشخیص میده. برمون نمونه اسباب معنای اینجا ما نگفتیم اینا رو باید حذفش کنیم، ما نگفتیم فعالیت التزازی تفریح و آرامش شده میدونم نیازهای جنسی و نیازهای جسمی اینا، نه نه، میگیم اینا رو باید چیکار کنیم؟ بیاریم تو طرح، بیاریم تو برنامه، بیاریم تو یه قالبی که به همینا هم درست برسیم، و از جهت دیگه همینا مانع سایر برنامه ما نشه. اینجاست که عقل باید به کار بیاد، اراده و تصمیم باید به کار بیاد.
مثلا
اگه او انسان کامل انسان است که همه حتی لذتش هم تدبیری میشه. حالا انشاءالله تو نمط هفتم اشارات مفصل در مورد لذت حیوانی و لذت عقلی مفصل ابن سینا اونجا بحث داره که اگر شما اون لذت ها رو چگونه میشه عقلانیشون کرد. ای همین لذت ها خودم داریم تو شهر، مثلا بگه که حتی شما خوردنت میتونه عبادت بشه دیگه، خوردن حیوان دیگه همین خوردن ثواب داره، همین خوردن عبادت محسوب میشه. و کارهای دیگری و کارهای دیگری که اصلا شنیدی دیگه اون ماجرای که طرف گفت که آقا من رفیق طلبش میخواست بده دستشویی، بعد به رفیق طلبش گفت که آدم دیشب پدر خواب پدرم رو دیدم، گفت که خیلی نیاز دارم به ثوابی برکتی چیزی برام بفرست. به این رفیق دوستش گفت که تو که چیز کن حالا یه دعایی برای پدرم. بعد این رفیق گفت باش این ثواب دستشویی رفتن من برای پدرم. خب ایشون خیلی ناراحت شد، پدر منو بی‌ارزش کرده و چه بگم. حالا شب خواب پدرش رو دید که بعد از اون معرکه نجات پیدا کرده. بعد گفت که چی شد؟ گفت بعد ثواب همون دستشویی رفتن اون منو نجات داد. یعنی حتی یعنی ما اگر بر اون نیت و اخلاص درست بشه، یعنی هدف درست بشه، همین کاری که به نوعی این کار پست محسوب میشه، همین میتونه جنبه الهی پیدا کنه. تو عقلم همینطوره. یعنی همونجا دیگه نکنید چون بدن نیاز به خواب داره اینقدر میخوابه، من 7 ساعت میخوابم، هم کیفشو میبری هم میدونی این خوابه کمک میکنه به درس خوندن شما، میدونی این نوع غذا دوست داری و ثمر هم داره برات، هم دوستش داری هم لذت داری هم تدبیر هم برات خوبه. یعنی میشه این بین این دوتا جمع کرد. خوبی اسلامی که میگه بین این دوتا میشه جمع کرد، بین دنیا و آخرت میشه جمع کرد، بین معنویت و مادیت میشه جمع کرد، بین عدالت و پیشرفت میشه جمع کرد، ولی نیاز به طرح و برنامه داره، نیاز به نقشه داره. اونا که مجموعه آثار دادن صفحه کتاب من صفحه 53 میشه، یه صفحه قبل یه صفحه بعدش دیگه
53 میشه اول شروع
خب صفحه بعدش میشه، یعنی یه صفحه رو بروش میشه 55. بعد دوم اون سوال اون دارم که چیز دارم بکنم خدا من میکنم بعد پیدا کنه. انسان در فعالیت های تدبیری خود پیدا کرده بسنم پس انسان در فعالیت‌های تدبیری خود همواره یک طرح و نقشه و یک تئوری رو در مرحله عمل پیاده می‌کنه. پس تدبیری چه؟ یعنی شما از قبل یه طرحی ریختید، برنامه‌ریزی کردید، اصول رو چیدید، حالا توی فعالیت متناسب با اون طرح و برنامه حرکت می‌کنید. حالا این جمله مهم بود. بعد انتهای همین بند اینو میگه، میگه که اگر فعالیت تدبیری فعالیت‌های امتزازی را زیر پوشش خود قرار دهد و اگر فعالیت‌های امتزازی بخشی از طرح کلی و برنامه عام تدبیری زندگی قرار گیرد، طبیعت با عقل و میل و با اراده و اراده و با عقل و میل با اراده انطباق می‌یابد. یعنی طبیعت ما همون لذت‌های مادی ما با عقل یه راست میشن، یعنی یه انسجامی در اون ما پیدا میکنه. یعنی ما در اون یه لیکن عمده این مشکلاتی که آدم های روان پریش دارن اونی که اون انسجام درونی درشون شکل نگرفته. ولی اگر کسی بتونه دوتا رو با هم دیگه جمع کنه انسجام درونی پیدا کنه، دیگه عقل نمیگه یه چیزی کاری کنه، عشق مثلا دل نمیگه یه کار دیگه کنه. این مرتبه ایست که انسان میتونه بهش برسه.
الان اونجوری میشه که فعالیت های تدبیری ناشی از بعد انسانیه، فعالیت های تزازی ناشی از بعد حیوانیه.
فعالیت های تدبیری ناشی از طبیعت انسانه، ناشی از غریزه انسانه. فعالیت های تدبیر ناشی از عقل، تدبیر انسان. و همین درسته، یعنی میشه همین هم گفت، یعنی فعالیت های اهتزازی در مرحله اولش ناشی از بعد حیوانی انسان و ناشی از غرایز انسان، ولی فعالیت تدبیری ناشی از اون بعد علم یا ایمان انسانه. حالا باید بتونی بین اینا جمع کنی. و بند بعدی در مورد بندهای مهم این فصله، فعالیت تدبیری به حکم آن که بر محور یک سلسله غایات و اهداف دوردست می‌گردن، خواه و ناخواه نیازمند به یک طرح، دو برنامه. اینا که در میگم یک و دو رو به نظرم بنویسید بد نباشه، چهار تا ویژگی طرح برنامه زندگی مکتب رو می‌خواد بگه. پس فعالیت های تدبیری نیاز به یک طرح داره، نیاز به یه برنامه داره، سه نیاز به یه روش داره و نیاز به انتخاب داره، انتخاب وسیله داره. فقط طرح داشتن کافی نیست، ایدئال مثلا مشخص کنیم، من میخواهم انسان مؤمنی بشم، این کافی نیست، این باید باشه برنامه چیه برای ایمانت. یعنی اگر رفتی تو جمع دوستات بچه تو رفتار کنی، اگر رفتی نمیدونم تو حرم تو رفتار کنی، اگر رفتی تو جمع مجمع گناه چیکار باید کنی، باید برنامه داشته باشی. برای این برنامه باید روش داشته باشی. اینکه بخوابی تر نه، بندم اقدام باید کنی. چه نوع اقدامی؟ باید فکر کنی، مطالعه کنی، فقط فکری باید کار کنی یا نه روشت اینه که عملیاتی بری، از چه نوع روشی رو باید استفاده کنی؟ روش های متعددی میشه آدم انجام میخوام، فقط دعا کنم، میخوام انسان مؤمنی باشم، میدونم که بعد این کارم انجام بدم، بعد میشنم فقط دعا میکنم. نه اینکه نشد این روش، بعد روشت هم روشن میشه. و نهایتا وسایلی هم که در اختیارت هستید، چون برای این رسیدن به این ترمن به وسایل متعددی و امکانات متعددی نیاز دارید و امکانات متعددی تو طبیعت در اختیار شماست. شما باید بین اینا انتخاب کنید، از کدوم وسیله میخوای انتخاب کنید. مثلا میخوای از اینجا تا مشهد بری، پیاده میری، با دوچرخه میری، با موتور میری، با هواپیما میری، نه با ماشین میری، یا تیلرز پیدا میکنی میری، کدومش انتخاب میکنی؟ پس ببینید یه طرح باید این چهار تا رو داشته باشه، یه مکتب درست حسابی که بتونه زندگی آدم رو ترسیم کنه، اینا رو باید داشته باشه. روش مثلا همینه که گفتم، مثلا نکنید حالا مثلا میتونید مکمل هم شد، ولی روش بیشتر توی نرم افزار برنامه شماست، درد میکنید وسیله. مثلا اگه میخوام نصاب بزنم وسیله، روش مثل کدوم، از چه نوع ویندوزی میخوای استفاده کنی، وسیله که تو حالا چه سخت افزاری رو توی تریه چیه، این نرم افزار تو چه سخت افزاری رو بیاده
برنامه
زندگی،
مثلا وسیله
منظور
چیه؟
برنامه زندگی، مثلا برنامه زندگی، مثلا آیا شما باید مثلا آیا شما باید توسعه هم پیدا کنی برای رسیدن به یه نه، این لازم داره که شما کار هم کنی، یعنی به پول در بیاری، شما پول هم نیاز داری، شما به خرید ماشین هم تو زندگی نیاز داری، آیا جامعه نیاز به حکومت و سیاست هم داره یا نداره، یعنی تو یه جایی که آنارشیسم مثلا اون رو باشه. حالا توضیحات مفصل اینا رو بعدا میاره خود استاد بعدی. حالا توی مثلا دو صفحه بعد توضیح مفصل رو میده. خب پس رسیدیم به اینجا که بعد از عقل استفاده کنیم. برای استفاده از عقل هم ما برای عقل میتونم برشی برای که یه مکتبی طرح ما بده، طرح رو بودیم چهارتا ویژگی رو باید داشته باشه، اون برنامه ما باید چهارتا ویژگی رو داشته باشه. سوال این های عقل فردی میتونه بیم برسه یا نه ما به عقل جمعی نیاز داریم؟ تا زمانی که ما تو امور فردی و شخصی خودمونیم، عقل فردی تا یه جای کفاف رو میده. اصلا ترجمه میگه که عقل فردی تا چه جاهایی تو زندگی فردی و تو زندگی شخصی رو جواب میده. اما وقتی توضیحاتی داره، من نمیخوام باید توضیحات شما خودتون میخونی شد بخش دوم. اما آیا عقل یه نفر میتونه برای کل بشریت طرح و برنامه کامل بده برای همه جوامع، همین عقل بشری ها. اینجا اینجاست که یکی از جاهایی که مسیر ما و مسیر برخی از فیلسوفان عصر روشنگری از قرن 18 هم وجود داره. نکنه تو قرن 18 هم یه روشنگری بابا عقل بشر کافیه، ما دیگه به هیچی نیاز نداریم. عقل بشر میتونه هم تمام مشکلات فردی منو هم تمام مشکلات اجتماعی رو حل کنه. مثلا انقلاب فرانسه با همین شعار شروع شد که روسو یا کسی دیگر مثل ولتر اینا نظر شده این که برای عقل خیلی ارزش قائل بودن، به این معنا که تمام مشکلات بشریت رو عقل میتونه کفاف کنه. به نه به چیز نیاز داریم، نه به وحی نیاز داریم، نه به شهود نیاز داریم، نه به الهام نیاز داریم، حتی شاید یه نفر بتونه برای همه بشریت طراحی کنه. اگر یه نفر بتونه عقل جمعی که میتونه، عقل جمعی میتونه چنین کاری رو انجام بده. صفحه بعدش رو ببینید. مصابقه بید در این که نیروی عقل و تفکر و اندیشه برای تدبیرهای جزئی و محدود زندگی ضروری و مفید است بحثی است. انسان در زندگی همواره مواجه با مسائلی است از قبیل انتخاب دوست، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر و و و بدون شک در همه اینها نیازمند تفکر و اندیشه و تدبیر است و هرچه بیشتر و بهتر بیاندیشه موفقیت بیشتری را کسب می‌کند و احیانا نیازمند استمداد از تفکر و تجربه دیگران می‌شود. اصل مشکل در همه این موارد جزئی انسان طرح تهیه می‌کند و آن را به مرحله اجرا در می‌آورد. اما بحث اصلی ما اینجا اینه در دایره کلی و وسیع چطور؟ آیا انسان حالا به توضیح یعنی نیا کنید یعنی تمام زندگی انسان از مبدأ تا نهایت هر دوش هم
همین
دو تاست، یعنی یک کلی هم وسیع. کلی یعنی که تمام برنامه یه زندگی انسان از مبدأ تا نهایت میشه کلی. یعنی اینا مثال جزئی بود، یعنی شما تو برای همسر برای انتخاب شغل کلی جزئیه، ولی با یک طرح از صفر تا صد رو برای انسان بریزی، از خورد و خوراک و بود حیوانی، بود الهی، بود معنوی گرفته تا قبل از به دنیا آمدن و زمان به دنیا آمدن و بچگی و کودکی اینا تا بعد از مرگ، یعنی همه ابعاد زندگی انسان در یه طرف، نه برای کل جامعه وسیع، یعنی کل جامعه بشری کلی ناظر به نوع انسانه، یعنی اون حقیقت انسانه، وسیع ناظر به کثرت انسان است. آیا انسان قادر است؟ این سوال بسیار سوال مهمی است، یعنی این سوال رو باید خوب درک کنید، یعنی حتما به این سوال توجه کنید. آیا انسان قادر است طرحی کلی برای همه مسائل زندگی شخصی خود که همه را در بر بگیرد و منطبق بر همه مسائل زندگی او باشد بریزد، یا قدرت تحریزی فکری فردی در حدود مسائل جزئی و محدود است و احاطه بر مجموع مسائل زندگی که سعادت همه جانبه را در بر می‌گیرد از عهده نیروی عقل بیرون است؟ اینجاست که می‌گیم در پاسخ به این سوال برخی از فیلسوفان غربی تو قرن 18 و 19 اومدن گفتن که بله به خودکفایی عقل متوجه شدن، یا خود بنیادی، مثلا امروز میگن عقل خود بنیاد، این هم عقل خودکفا، یعنی خودش بنیاد داره، خودش خودکفا، دیگه نیازی به هیچی غیر از خودش نداره. اینا ها مدعی شدن که راه سعادت و شقاوت رو کشف کردیم و با اعتماد به عقل و اراده خیشتن راه خوشبخت خود خیش را خوشبخت میسازه. و اینجا توضیح داده که حالا واقعا چنین کاری تونسته بشر انجام بده، یعنی الان ما یه نسخه جامع و کاملی میتونیم ارائه بدیم که یه فیلسوف، یک دانشمند، یه فیزیکدان، یه شیمیدان اومده باشه برای کل سعادت بشر یه نقشه واحد دیده باشه که هیچ مولا درزش نده.
هنوز خود انسان کامل نشناخته،
هنوز این خود انسانی که باید شناخته تو اول باید اینو بشناسی دیگه. تقریبا گفتیم چی؟ مکتب ها متأثرن، جهان بینی ها هن. تو اول باید بدونی چی هست چی نیست، بعد بتونی برنامه بدی که باید اینو باید انجام. مگه هنوزم که هنوزه همین جسم مادی رو دیگه بشر به نتیجه که دیگه کامل شناخته، یعنی دیگه اتم دیگه تموم شده، یعنی دیگه تمام ویژگی های اتم و سلول های اتم جسم و کامل شده، یعنی هنوز قابلیه که خیلی از چیزها رو ما نشناختیم، یا هنوز خیلی از بیماری های انسان نه جسم آدم هم نشناختن تا برسه به روح، تا برسه به قبل از به دنیا اومدنش، تا برسه به بعد از به دنیا اومدنش. اینی که هنوز اینو نشناخته چطور میتونی برنامه بده؟ نه نه برنامه هم که بیدم محبوب به همین مثلا دوره دنیا، مثلا دوره اینه. بعد جالب اینه که هر متخصصی میاد برنامه برای یه بخشش میده، میگه خب دیگه سال از اقتصاد در مورد فیزیک سال بوده که بلد نیست، از فیزیک در مورد اقتصاد سال بوده که بلد نیست. جالب اینه که بین همین رشته های دانشی تعارض های جدی وجود داره. یه حرف تو فیزیک اثبات شده است تو شیمی رد شده است، یه حرف تو فلسفه اثبات شده است تو فیزیک رد شده است. این تعارض‌هایی که خود اندیشمندان با هم دیگه دارن، فلاسفه با هم دیگه دارن، تا حالا که یه برنامه جامع و مستجمی رو ندادن که بشر قانع شده باشه بود. از قرن 18 میمن از سه قرن گذشته دیگه، قبلش که ایران ندادن از این درش هم که ادعا کردن. و جالب الان بدونید که الان دیگه تو دنیا دانشمندی نیست که برای عقل خیلی تره خود بوده، از اون برش افتاده دیگه، برای عقل دیگه ارزش قائل نیستن امروز. اون امروز تو دنیای غرب تو الان نظریه های مهم فلسفه، مثلا بذار خوبه این کتاب اینجاست، الان تو کتاب فلسفه اون تجربی آخرین نظریه که توی غرب مشتری داره یه جمله شما رو فقط میخونم، جمله شینه که هر نوع اندیشه علمی در رویارویی با واقعیات در حد تخیلات شاعرانه تنزل داده شده است. ایشون مثلا شخصی هست به نام فایرابل، یکی از فیلسوفان بزرگ الان معاصر زمان زنده است. جمله زن میگه که ما الان نمیتونیم بگیم که قطعا فیزیک امروز برتر از اسطوره ها سر و فراورده های پیشاهنجاری است. تا این حد دیگه نمیتونیم بفهمیم سر بهتر یا فیزیک. افراد اون به این تفرید میرسه. خب ما یه قبول نداریم، ما رد میکنیم. به ما میکنیم دانشمند فیلسوف بزرگ جهان غرب رو نظر. خیلی یعنی بحث متعدد داره که یه بحثش رو قرار داده رو میام با همین قرار داد کرد، اما بر اساس یه سه سنت های اجتماعی با هم قرار داد داره الان با همین قرار داد داریم. الان میبینیم این بیشتر به سود یک روش میگه حالا این بیشتر به سودمونه، تا زمانی که این سود داره برامون رو قبول داریم. مثلا سودگرایانشون همینه، هر موقع سود این تموم شد میره سراغ چیز دیگه. الان مثلا پراگماتیسم همین نظر داره بر عملگرا، یعنی هرچی که تو عمل ثمر داره میپذیریم، هرچی تو عمل ثمر داره میذاریم پیش کنار. اصلا تو قرن بیستون به نوعی و قرن بیستون اصلا قرن خداحافظی با عقله، انتهای قرن بیستون و قرن بیست و یکم دیگه اصلا فرار از عقله. حالا مفصل باید یه بار براتون روزه شو براتون بخونم، روزه عقل تو قرن بیستون که چه بلایی دارن سر عقل میارن. از این برش در میافتن. اون زمان گفتن عقل خود بنیاد همه کار است. امروز تو دنیا غربی عقل هیچ کار است. من اون جانب این بدید، ما الان تو دانشگاه های ما هنوز متفکران ما تو قرن 18 همی میان میشن. یکی از مسئولان عالی دکتر کشور همین 3-4 روز پیش همین حرف بزن بعد آقا علم جهانی، بنیانهای علم عقلانی و جهانی و ثابته، علم اسلامی غیر اسلامی نداره. رئیس جمهور محترم فرمود این حرف مال زمان قرن 18-19 همه، الان دیگه تو خود قرار مشتری نداره این حرف. حالا این بماند اصلا من میخوام شواهدی رو بردم. میگه که خلاصه زندگی اجتماعی هزار تا مشکل داره، هزار تا مسئله داره، اینو باید چطوری حلش کنه، نیاز جامعه، نیاز فرد، بین این دوتا و جمع کنه. و خلاصه اگر مسئله حیات ابدی، فقط نه مشکلات این دنیا رو، اگر مسئله حیات ابدی و جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشئه ما بعد نشئه دنیا، نشئه آخرت، عقل دیگه اونجا راهی نداره. اونجایی که راه نداره دیگه کارش بسی مشکل و مشکل و مشکل حل میشه، برای که یک برنامه جامعی به زندگی انسان. اینجاست یه تقریباً تعریف مکتب و ایدئولوژی به معنی دقیقش اینجاست که در میگم. اینجاست که نیاز به یک مکتب و ایدئولوژی ضرورت خود را می نمایند. مکتب یعنی چه؟ من میگم مکتب یعنی نیاز به یک تئوری کلی، نکنید ویژگی اول، تئوری کلی، یک طرح جامع، از جامعیت، کلی بودن، جامع بودن، هماهنگ. دقت کنید روی واژه ها، منسجم. اینجا نباشه یه بخشش بگه اینو کار کن، یه بخشش بگه یه چیز علیه این حرف بزنه. تو اخلاق بگه این کار خوبه، تو فقه بگه این کار بده، تو حقوق بگه این کار خوبه، توی مثلا فرانسیس بگه این کار بده. یه بخش نه، هماهنگ باید باشه با هم. مثل یه ماشینی که همه اجزاش با هم متحدن، منسجم هم هستن با هم. که هدف اصلی کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روش‌ها، بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، هدفها و وسیله‌ها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها برای همه افراد بوده باشد.
ما تا حالا یعنی این صحبت داریم، یعنی برای این که احساس کنیم که عقل بشر نمیتونه مکتب رو فهمه چیم، و یعنی که ما این مکتب لازم داریم که اثبات شده است. یعنی یه معلومه بالاخره آدم باید به چیزای تدبیریش، به زندگی فعالیت تدبیری بپردازه، نه اقتدار. اینو چرا بعد اینو تو ادعا میکنم، یعنی آخرش این نتیجه رو نمیگیرم
چی؟
که پس باید منبع مکتب ما عقل بشر نباشه.
ولی بریم جدا، حالا الان تعریف دار، حالا که این مقدمان در بینیم این بحث این را جدی تر کرد، یه تعریف دقیق داد از مکتب و گفت ما از مکتب چی میخوایم، اینو میخوایم. حالا بعد داره بحث میکنه که منبع این مشروعیت این مکتب چی میتواند باشد، آیا عقل میتواند باشد. این بحث دوباره اینو مفصل بحث میکنیم و نکاتی میگیم. بخارم
من
گفتم چرا نمیتونه؟
اینجا
بحث توانایی
رو
اصلا میکنم،
اینکه
نشده
تا الان که برای
بعدی
سیزان که عقل بوبر نداره اینجا
رو فکر ندارم. نه اینجا خب میگه نتونه، نمیتونه عقل. چرا نمیتونه؟ اونجایی که اصلا میگه اگر مسئله حیات ابدی و نداشتن عقل، اون تجربه نداشتن عقل نسبت به نشه و عقل اصلا اونجا راه نداره، اگر اونم وارد کنی اصلا عقل اونجا راه نداره. درد میکنی؟ اصلا بگه عقل راه نداره اونجا که بدونه چه خبر چه خبره، تو بهش جهنم چه خبره.
خب چه نیازی تو بهش
جهنم چه خبره؟ نهادت آیا جز ذات من هست یا نه؟ آیا هستی من به اون ربط داره یا ربط نداره؟
در حد مثلا معلوم
نیست. خب باید اثبات کنی چه نفیش، چه اثباتش رو باید اثبات کنی، چون شما که نمیدونی چه خبره نمیتونی نفیش کنی، ارتباطش رو نمیتونی نفی کنی.
مثلا برهان اسلام میشه که خدا وجود داره بعد دوباره اسلام.
بله اون دیگه کارش چیز دیگه همینه. ما که ما الان برای کسی داریم حرف میزنیم که خدا رو قبول نداره. خود الان گفتم دیگه اینجا داره یه طوری ترس این نگاه زمانی که توی کتابای قدیمی میگه پس خدا وجود داره، خدا بر خدا لطف است، لطف واجبه که برای بشر پیامبر بفرسته. ببین ربودش رو بحث خدا و نیاز به سعادت خدا. ولی جسم برای کسی داره حرف میزنه که اصلا خدا رو قبول نداره. درک میکنید از تحلیل خود زندگی به اینجا رسید. یعنی گفت زندگی اینه. نهایتا عقل آدم گفته که آیه معادی هم هست. نگفت حتما هست و میگه نفی اونم نیاز به شناخت اونجا داره، نفی ارتباطش با من. ولی با همه این مجموعه ها ما رو بحث میکنم، هنوز بحث تموم نشده، هنوز بحث رو برسونم 6-7 ساعت مونده، 5-6 ساعت از بحث مونده. خب پس اینجا گفتیم این یعنی همون شریعتی که ما توی دین بهش میگیم. میگه که این نیاز چه شدیدتر میشه؟ صفحه بعدشه. نه این نیاز شدیدتر شده است. در گذشته گرایش‌های خونی و نژادی و قومی و قبیله‌ای ملی مانند یک روح جمعی بر جوامع انسان حاکم بود. این روح به نوبه خود یک سلسله آرمان‌های جمعی را به وجود می‌آورد. اما الان که دیگه تو جامعه جدید هم که این ویژگی هم از بین رفته، این همگرایی ذاتی خونی هم دیگه نیست. نهایتا الان ما به یه مکتبی نیاز داریم که هم در مقام علم و برنامه، تا اینجا اثبات شد که پس یه مکتبی نیاز داریم که علم و برنامه منسجم و هماهنگی رو ما بده. حالا نکته دومی که آیا این کافیه برای طرح و برنامه برای زندگی؟ این کافی نیست. الهام بخش هم باید باشه، یعنی به نوعی در درون وجود انسان‌ها هم بدونه یه میلی رو ایجاد کنه که منشأ مسئولیت و تکلیف بشه. یه حس تقدسی رو باید ایجاد کنه، یه حس میلی، یه حس گرایشی، یه حس لذتی رو باید ایجاد کنه که من به این سمت برم. فقط صرف بیان یه سری کلیات و یه سری بایدها و نبایدها کافی نیست. حالا میخواد بریم به این سمت که منو از تعلقات مادی، از تعلقات منافع فردی، تعلقات دنیایی بزنم. حالا مثلا برای من اومد گفت بله خب قیامتی هم هست، تو برای خدا باید کاری کنی، خدا هم نادیدنیه، وظیفت اینه، این تلاش داری. خب حالا من بر اساس چه میل درونی حرکت کنم؟ بعد یه میل اینجا بس یک فرد هم بسا. پس تو مکتب ایدئولوژی هم ما فقط علم به تنهایی کافی نیست، طرح و برنامه تنهایی کافی نیست. این طرح و برنامه باید ریشه‌ای در درون من داشته باشه، به نوعی من وابسته به این طرح و برنامه بشم که بتونم عمل کنم، بتونم حرکت کنم. یعنی دلبستگی به حقایق ماورای فرد و منافع فرد در درون من ایجاد کنه. بله
میخوای پنکر بودم اگرم
روشن کنه دیگه. خب حالا بذارید این بندم بخونیم. این چنین مکتبی را چه کسی قادر است؟ یعنی این مکتبی که هم در مقام علم اندیشه اون ویژگی را داشته باشه، هم در مقام گرایش و وابستگی این وابستگی درونی رو در من ایجاد کنه. این چنین مکتبی را چه کسی قادر است طرح و پیریزی کنند؟ بدون شک عقل یک فرد قادر نیست. آیا عقل جمع قادر است؟ آیا انسان میتواند با استفاده از مجموعه تجارب و معلومات گذشته و حال خود چنین طرحی بریزد؟ اگر انسان را بالاترین مجبور برای خودش بدانیم، اگر انسان امروزه بالاترین مجبور برای خود انسان طرح کنه، مثلا الکسیس کارد یک کتاب داره به نام انسان موجود ناشناخته، تو قرن 20 نوشته شده، مجموعه دانشمندان متعدد کنار هم جمع کرده، حتما این کتاب رو بگیرید بخونید، کتاب بسیار خوندنی و جالبی هست. فیزیولوژی ها پزشکا چقدر آدم نشسته میاد هم آخرش که فهمیدن ها خیلی از ابعاد درونیه، حتی همین جسم مادی آدم قابل شناسایی نیست، تا الان روز نشناخت،
قابل شناسایی
نیست، نه تا الان نشناخت، قابلیت معنای قابلیت علم نیست، نه معنای امکان فلسفیش. یعنی علم مثلا قابلیتی نداره که تمام ابعاد وجودی انسان رو بشناسه. خب پس اگر اسم کتاب هست به نام انسان موجودی ناشناخته مال الیسیس کار، الیسیس کار یکی از فیلسوفان در پزشکای الهیان دنیای غرب، چه کتاب های بسیار خوبی داره، هر جان یک دون کتاب شد، یک کتاب داره به نام نیایش به آقای دکتر شریعتی، این کتاب ترجمه کرده، ترجمه خیلی خوبی هم هست، بسیار کتاب خوبی، حتی صحبتای چند جا سفارش میزنید این کتاب الیسیس کار رو حتما بخونید، تو کتابای دیگرش سفارش کرده ایم. حالا که دیگه چی میخواد
بگه؟ نیایش رو
نه همین انسان موجودی ناشناخته است. حتی کتاب نیایش هم خیلی قابل خوندن نیست. اون نیایش متناسب با همین کتابه. یعنی تو مقام فلسفی که اومده نشون داده انسان موجود ناشناخته و که حالا این انسان وابسته به موجود نامحدود و خدا رو اونجا اثبات می‌کنه و بعد نام چه ارتباطی من با این خدا داشته باشه. غرب هم از این آدم ها کم نمیده آخه، نه غرب فقط آدم های ملحد و الهی زنده میدن، فقط مستکبرین هم آدم های هم که الهیدان هم فعالیت میکنم کم نیست، هم آدم بزرگ بیتون زنیه ها هست. خب اگر انسان با بالاترین مجبور برای خودش بدانیم که هست تا الان که هست به اعتراف خود پزشکا و همه بود، دو به طریق اولا جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجبورتر است، تک تک آدم ها که ناشناخته است که جمع آدم ها که به طریق اولا ناشناخته است و سعادت این جمع، اگر سعادت یه فرد با علم جدید قابل اثبات شدن نیست، سعادت جمعی که به طریق اولا است، پس چه باید کرد؟ اینجاست که اگر دیدی راستین درباره هستی و خلقت داشته باشیم، خب اینجا چهار تا گزاره رو به کار می‌بره، اینا به عنوان اصل موضوع است به سر تو کتاب جامعه چیز جهان بینی توحیدی اینا باید اثبات بشه، ولی خب این چهار تا گزاره بسیار جدی اینا حتما علامت بزنید، یک و دو سه رو بزنید که بزنید. خب اگر دیدی راستین درباره هستی و خلقت داشته باشه، حالا دید راستین چهار تا ویژگی داره، یک نظام هستی و نظام متعادل می‌دانیم، دو خلق و پوچی را از هستی نفی نماییم، سه باید اعتراف کنیم که دستگاه عظیم خلقت این نیاز بزرگ را، این بزرگترین نیازها را مهمل نگذاشته و از افقی مافوق افق عقل انسان یعنی افق وحی خطوط اصلی این شاهراه را مشخص کرده است، مشخص نبود. چهار که کار عقل چیه؟ کار عقل و علم این است که درون این خطوط اصلی حرکت کنند، کار عقل و علم حرکت در درون این خطوط اصلی است. اگر کسی یه نگاه جهانبینیه، یک جهانبینیه راستینی و معتدلی و الهی درباره جهان داشته باشه، اینطوری میگه در پاسخ به این شبهه که عقل انسان نمیتواند، پس باید چه کار کنه؟ میگیم که آقا جهان معتدله، جهان بر اساس عدالت بنا شده، نیازها برطرف شده است، هر نیازی سر جای خودش قرار گرفته، پس خلق و خوچی هم تو این هستی نیست، اینا اصلا اینجا اثبات نشدن ها، داشته باشه ما رو پای ندیم اثباته، میخواد دو راه حل بده، میگه دو ما الان تا امروز تقریبا دو گروه به پاسخ دادن به این شبهه، یک گروه این دستن که این چهار تا اصل رو قبول دارن، جهان معتدله، پوچ نیست، چون پوچ نیست پس در درون خود این جهان یه اصلی تعبیه شده که این اصل راه رو نشون میده که شوگیم نبوت، که عقل و علم انسان در راستای همین عقل و نبوت، در راستای نبوت باید حرکت کنه، نبوت جار باز میکنه و سعی میکنه که عقل انسان بیاندیشه، اصلا عقل واقعی اینجاست که به کار میفته. خب این یه نگاهه. میگه از جمله این افراد کیه؟ بوعلی سینا است. بوعلی سینا جمله خوبی داره، میگه که بابا طبیعت بعد آن جمله یه جایی این بحث داره، آن بخشش رو برده جایی، میگه که نیاز به مو انسان رو این طبیعت احساس کرده، به آدم مو داده. نمیده یه جا میگه که این شیارهای بین دست و این انگشت رو به آدم داده، اینقدر طبیعت به این ظریفی و لطافت که هرچی نگاه کنیم میگیم ایدئال مرتبطه، چطوری این نیاز به این بزرگی، نیاز به این که کسی بتواند من را هدایت کند، یه تعریف برداشت چون طبیعت رو مخفول گذاشته، مثلا با ارجو در نیاز به نبی و بیان کننده شریعت الهی و ایدئولوژی انسانی در بقای نوع انسان و در رسیدن انسان به کمال وجودی انسانی است، بسی بیشتر است از نیاز به رویانیدن مو بر ابروان و مقعر ساختن کف و دوپا و منافع دیگر از این قبیل که صرفا نافع در بقای نوع انسانه، بلکه آن که ضرورت بقای نوع را ایجاب میکند کدومه؟ همون نیاز به شریعت، نیاز به طرح و برنامه که ما بشیم شریعت الهی که خدا قطعا اینو توی نظام عالم گذاشته. پس دستگاه عظیم خلقت که نیازهای کوچک و غیر ضرور را مهمل نگذاشته است، چگونه ممکن است ضروری ترین نیازها را مهمل بگذارد؟ خب شما سوال داشتید؟
این نیازی بزرگ کم شرط بگذاره؟
همون توضیح قبلی که دادم، یعنی این نیاز به طرح و برنامه، سوال چی بود؟ سوال بود که این طرح و برنامه از کجا میاد؟ عقل فردی نمیتونه، عقل جمعی نمیتونه، پس از کجا میاد؟ حالا طیف مقابل کیان؟ این یه دسته بودن اینطوری میاندیشه. دسته دوم چطوری میاندیشه؟ طیفیست که در اگر از دیدی راستین درباره هستی و آفرینش محروم باشیم، یعنی به نوعی بدبین باشیم، باید تسلیم شویم که انسان محکوم به سرگشتگی و گمراهی است، چنان که امروز فیلسوفان دنیای غرب همین نگاه دارند، میگن ما در این دنیا افتاده ایم، هیچ راهی هم نداریم چیکار کنیم. دیدید که خوندم جملاتشون رو برخیشون دیگه، هیچ نمیتونی بین فیزیک هستی یا نمیدونم انیشتنی با سحر و جادو بگم کدوماشون بهتره. اگر از دیدی راستین درباره هستی و آفرینش محکوم باشیم، باید تسلیم شویم که انسان محکوم به سرگشتگی و گمراهی است و هر طرح و هر ایدئولوژی از طرف انسان سرگشته در این ظلمتکده طبیعت جز سرگرمی و سردرگمی چیزی نیست. این هم یه نوع نگاه سرگشتگی و سردرگمی تموم شد دیگه، باید همچنین زندگی کنید. با بیان فوق، همچنان که ضرورت وجود یک مکتب و ایدئولوژی نمایان می شود، ضرورت پیوستن فرد به یک مکتب و ایدئولوژی نیز روشن می شود. پس این تا اینجا اون مطلب اولی بود که خواستیم بحث کنیم، که اصل مسئله ما همین بود که چه نیازی به مکتب داریم، چه نیازی به شریعت داریم. تا اینجا اثبات کرد. حالا ما پس مکتب رو میخواییم برای چی؟ مکتب رو میخواییم که بهش وصل بشیم، مکتب رو میخواییم بهش که اتصال پیدا کنیم، بیا تو زندگیمون، بیا تو برنامه زندگیمون. قرار نیست میزه یه قاب عکسی بزنیمش بالا سرمون، یکی مکتب رو نمیخواییم. ما یعنی مکتب میخواییم که تو زندگیمون جریان داشته باشه، باش رابطه عاشق و معشوقی داشته باشیم، باش انس بگیرم، مبدأ تمام فعالیت های من بشه. حالا سوال رو میره که این پیوستن به این مکتب باید چطوری بشه؟ اما پیوستن یک فرد به یک ایدئولوژی و یک مکتب آنگاه صورت واقعی به خود میگیرد که شکل ایمان، شکل گرایش، شکل میل، شکل خواستن به خودش بگیرد و ایمان حقیقی و ایمان حقیقی است و ایمان حقیقتی است که با زور و به خاطر مصلحت صورت نمی‌پذیرد. فقط صرف مصلحت ایمان نمی‌آورد. با ایدئولوژی پذیرفتنی و جذب شدنی است. ایدئولوژی ایمان می‌طلبد. اون بخش دوم ایدئولوژی. پس یه بخش اولی داشت ایدئولوژی، بُعد علمی و بُعد طراحیش، یه بُعدی هم داره از حالا نسبت من به اون که از نوع جذب و میل و ایمانه. یک
تو به فعالیت ها اونجا رو گرایش داریم، بعضی فعالیت های ما گرایش ها چون فعالیت ها تدبیریه، گرایش ها از این نوعی که تدبیر کردیم مسلحت مونه، چون میخواییم به مسلحت انجام بدیم این رو دوست داریم، این رو خب مسلحت دوی باتا خب التزازیه ما چون تدبیریت هم باش بودن ازداریم. چرا حتما ما باید به این مکتب ایدئولوژی بود ایمان این یه چیز یعنی یه علاقه و یه ارزایی داشته که التزازی باشه؟ ما بگیم چون ما تدبیر کردیم، چون ما مدیدیم مصلحت در این گذاره، مصلحت در این چیزه، ما فهمیدیم مصلحت رو با عقل شناختیم، حالا عقل و وحی و اینا شناختیم، علاقه هم بهش داریم که همون که ما الان به اینجا آمدن علاقه داریم، ولی شاید التزازی نباشه، ایمان ندارم من به اینکه مثلا این کلاس بیام، اما چون دیدم مثلا این که طوری ایمان رو نسبت میدم به مکتب که امدار حتما باید یه ایمان قلبی و غیر از اون صرفش مصلحت داره باشه.
نکنید تو امر فردی آره اینطوره، تو زمان که تو فعالیت تدبیر انتظازی بودید ما از اون بحث گذشت، یعنی گفت کل فعالیت های تدبیری و کل فعالیت های انتظازی من باید جمع بشن یه قد در قالب یه طرح و یه برنامه یه فرمان هماهنگ منسجم و یه بحث یه روش یه رفتار یه چیز نیست که حالا مثلا برای این مصلحت خاصی ببینم برای اون نمیدونم اسمو، بعد ایمان به جای معنای اعتزاز نمیگیریم، معنای هم علاقه میگیریم، یعنی اعتزاز یعنی اون
بود در مصلحت علاقه رو ایجاد
می‌کنه.
بله که بعد کار که این کار که مصلحت اینکه مکتب داشتن یه چیزی
میگم صرف مصلحت باشه کافی نیست، بله مصلحتی باید باشه که این مصلحت در درون من جا بگیرد. نکنید مصلحت درست باید باشه، این در شکی نیست که مصلحت باید باشه، اما صرف مصلحت داشتن کافی نیست، این مصلحت در درون من بعدش علاقه ایجاد بشه. میگیم اون علاقه رو کی ایجاد میکنه؟ ما میگیم ایمان، بفهمی
که این مصلحته خود به خود علاقه
میاد، خود به خود، یعنی چون در درون من یه نوع گرایش به این امور هست علاقه ایجاد میشه دیگه. میگم باید این مصلحتش اینقدر بزرگ و بلند و عالی باشه که بتونه اون میل منو به خودش جذب کنه. همین داریم میگیم. بعد میگیم اون مصلحتی که اونجا داره به من معرفی میکنه اینقدر باید جذاب باشه که من حاضر باشم از تمام منافع شخصی خودم، از تمام فعالیت ارتزازی خودم دل بکنم به اون وابسته بشم. یعنی اینجاست که اگه خدا رو گذاشتی اینجا این وابستگی ایجاد می‌کنه. خدا بزرگترین مصلحته. اینو می‌خوام بگم. می‌خوام بگم ایمانه دیگه، نگید یه بار از بالا به پایین تو اون مقام علم باید مصلحتی باشه. حالا ببین باید یه مصلحتی رو معرفی کنه که بتونه منو به خودش جذب کنه. خب یک ایدئولوژی کارآمد از طرفی باید بر نوعی جهان‌بینی تکیه داشته باشه. یه ویژگی از یه ایدئولوژی کارآمده. حالا چه نوع ایدئولوژی کارآمد است؟ حالا چهار تا شرط ایدئولوژی کارآمد رو جدا توضیح بدم. خب ایدئولوژی کارآمد یا مکتب کارآمد اولیش اینه که یه جهانبینی مستقل و منسجم داشته باشه. توضیحش هم بهتون دادم. که عقل که بتواند عقل را اقناع و اندیشه را تغذیه نماید. و از طرف دیگر باید بتواند منطقا از جهانبینی خودش هدفهای استنتاج کند که کشش و جذبه داشته باشد. کشش و جذبه داشته باشد. یعنی بتونه این هدفها مصلحت داشته من رو به سمت خودش بکشه. در این هنگام عشق و اقناع که دو عنصر اساسی ایمانند دست به دست یکدیگر داده جهان را می‌سازند. پس جهان بینی، دو قدرت اقناع و دفاع، و سه عشق و ایمان و کشش و جاذبه. این سه تا من گفتم چهار تا اشتباه بسید. جهان بینی باشه، جهان بینی عقل و اقناع کنه، دو تا سومیش هم این بود که چی؟ کشش و جاذبه در من ایجاد کنه. خسته نشدید؟ اگه خسته شدید بزنید برگه شما جلسه کنید. خب بزنید برگه جلسه کنید چون بحث لازم برم نمیاد که بحثای حاشیه شدون نگم، چون این بحث بعدی بسیار بحث جدی و مهمی جمعیزه که همون موضوعی که آیا ما یه جهان بینی واحدی میتونیم برای جهان معرفی کنیم یا نه، و آیا این جهان بینی میتواند فرای زمان تو ایدوی و تو مکتب یه مکتبی میتوانیم داشته باشیم برای نوع انسان، یعنی یه ریشه درونی انسان میتونیم پیدا کنیم که این جهان بینی رو به اون نسبت بدیم، و نکته دومش اینه که آیا میتونیم فرای زمان باشه، یعنی مال 1400 سال باشه، مال یه دوره، مال دوره آخر زمان باشه، مال چند صد سال باشه، یعنی اون عنصر تاریخ، عنصر فرهنگ، عنصر اجتماع چقدر میتونه یه ایدئولوژی رو تغییر بده. امروز قابل بینم که بابا مکتب ها و جهان بینی های ساخته دست خود آدم ها ریشش هم در قرار داده با هم یه قرار داد کردن، و هر فرهنگی برای خودش میتونه یه فرهنگ یک مکتب داشته باشه. اسلام ایرانی، اسلام لبنانی، اسلام عربستانی، نمیدونم مکتب ایرانی، مکتب اروپایی، و هر کی برای خودش یه مکتب باشه. اینجا هم نمیتونیم خیلی با هم درگیر بشیم، هر کی هم زرنگتر تونست فرهنگش رو بر دیگری غالب بکنه، ایدئولوژیش رو بر دیگری غالب بکنه. ما 100% بین تمدن ها و بین فرهنگ ها جنگه، تضاده، یا این یا اون. عنصر مشترک میان فرهنگ ها و تمدن ها نیست. انشاءالله جلسه بعد این بحث، بحث بسیار مهمی، کمک بسیار زیادی به جامعه شناسی شما میکنه و به غرب شناسی شما میکنه. انشاءالله جلسه بعد خواستم این جلسه هم رو خیلی کنم میاد اینو غرب نکنم.